أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائبا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. بحث راجع به تفصيل مرحوم شيخ در جریان استصحاب بود. ایشان دو تفصیل داد، یکی تفصیل بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع، و فرمود استصحاب در موارد شک در مقتضی جاری نیست و فقط در موارد شک در رافع استصحاب جاری است. مثلا اگر شک کنیم خیار قبل فوری هست یا فوری نیست، نمی توانیم استصحاب کنیم خیار قبل را، چون شاید مقتضی خیار قبل قاصر باشد و با گذشت زمان خیار قبل از بین برود، شک در مقتضی می شود و استصحاب جاری نیست. این تفصیل رو قبلا بحث کردیم و رد کرد. تفصیل دوم، تفصیل بین حکم شرعی است که از کتاب و سنت و یا اجماع کشف شده، و بین حکم شرعی است که از دلیل عقلی کشف شده. ایشان فرموده است که استصحاب در حکم شرعی که از دلیل عقلی کشف شده است جاری نیست. بیانی دارد ایشان که این بیان رو مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی اینطور توضیح دادند. بیان اینه که فرموده است عقل هیچگاه در حکمش شک نمی کند. یا اون خصوصیتی که منشأ حکم عقل شده، اون خصوصیت هست، عقل حکم می کند. مثلا کذبی که مضر است، این خصوصیت مضر بودن کذب منشأ شد که عقل حکم بکند به قبح کذب. بعد از این که این کذب دیگر مضر نبود، نمی شود بگوییم عقل شک می کند در قبح این کذب. قبح کذب از جای دیگر که نیامده، مربوط به تشخیص و حکم همین عقله. اگر واقعا کذبی که مضر نیست قبیح باشه، معنا نداره که عقل در آن شک بکنه، جایی برای شک عقل نیست. مثل موردی که مولا حکم جعل میکنه. معنا نداره بگه من شک دارم که آیا کذبی که مدر نیست حرام میکنم آن را یا نه، یا این است که شما مطلق کذب را حرام کردید پس کذب غیر مضر را هم حرام کردید، یا کذب مضر را فقط حرام کردید، خب این کذب دیگر مضر نیست. معنا نداره خود مولا بگه من در حکم خودم شک دارم، دیگران شک میکنن در حکم مولا، خود مولا که در حکم شک نمیکنه، یا حکم کرده چون میداند حکم کرده یا حکم نکرده. عقلم نسبت به احکام خودش همین حالت رو داره. معنا نداره بگیم بر عقل مجهول است قبح کذبی که مضر نیست، اگر قوی هست عقل آن را تشخیص میده چون حکم خود عقل است قبح افعال و یا حسن آنها. بله، بحث در شبهات حکمیت، نه این که ما نمیدانیم هنوز این کذب مضر است یا مضر نیست. اگر شک داریم به نحو شبهه موضوعیه که این کذب که قبلا مضر بود هنوز هم مضر است یا مضر نیست، خب استصحاب میکنیم هنوز این کذب مضر است. اما فرض اینه شبهه شبهه حکمیه است، ما میدانیم دیگر این کذب که قبلا مضر بود و قبیح بود و حرام بود بر اساس قاعده ملازمه بین حکم هم و حکم شر دیگر مضر نیست، میخواییم استصحاب کنیم حرمت آن را. مرحوم شیخ طبق این تفسیر محقق نائینی و مرحوم آیکویی فرموده که آقا جای استصحاب نیست، چون ما شک نداریم در حکم عقل، یا عقل درک می کند و حکم می کند که این کذبی که مضر نیست قبیح است که با قاعده ملازمه کشف می کنیم حرمت آن را شرعاً، مجالی برای شک نیست، و یا این که تشخیص نمی دهد عقل قبح این کذبی را که دیگر مضر نیست، پس یعنی حکمی ندارد به قبح آن. قبح این کذب رو تشخیص نمی دهد عقل، نه این که مشکوک است برای عقل که قبیح است یا قبیح نیست، مگر می شود عقل در تشخیص خودش شک بکند؟ پس قبح این کذب زائل شده. بعد از این که عقل تشخیص نمی دهد قبح این کذب را، کشف میکنیم پس قبحی وجود ندارد عقلا برای او. وقتی قبح واقعا مرتفع شد عقلا از این کذب غیر مضر، دیگر موضوع قاعده ملازمه از بین میره، اون حرمت شرعیهی که به ملاک ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع هست دیگه موضوع پیدا نمی کنه. بله، ما احتمال میدیم شارع تعبدن بگه کذب غیر مضر هم حرامه، اما این یک حرمت اخراییست غیر اون حرمت سابقه بر اساس قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. استصحاب بقای حرمت این کذب میشه استصحاب کلی قسم ثالث، اون حرمتی که قبلن بود برای این که در زمانی که مضر بود اون فردی بود از حرمت شرعیه که تابع قبح عقلی بود. الان این کذبی که دیگر مضر نیست ممکن است حرام باشد شرعاً، ولی دیگر همان فرد از حرمتی که تابع قبح عقلی است نخواهد بود، یک حرمت جدیده ای خواهد بود و استصحاب بقای حرمت شرعیه می شود استصحاب کلی قسم ثالث. مرحوم آقای خویی فرمودن اگر بخوایم مثال بزنیم تشبیه کنیم این مطلب را، مثالش اینه که برخی از حیثیت ها هست که برای حکم حیثیت تقییدیه است. مثلا اجتهاد نسبت به جواز تقلید، کسی که مجتهد هست و بعد اجتهادش زائل می شود به خاطر پیری و بیماری نسیان، موضوع جواز تقلید او از بین می رود. موضوع جواز تقلید اجتهاد او، ما از اجتهاد او پیروی می کنیم. بعد از این که او اجتهادش از بین رفت ممکن هست باز جواز تقلید داشته باشد تعبدن، ولی این جواز تقلید موضوعش غیر از اون جواز تقلیدی است که تا حال داشت. جواز تقلیدی که تا امروز داشت موضوعش اجتهاد او بود، دیگر او مجتهد نیست. ممکن است شارع تعبدن حکم بکند به جواز تقلید او به یک ملاک آخر، به ملاک تعظیم شعائر مثلا، یا عدالت نسبت به جواز اقتداء در نماز جماعت، یا نسبت به قبول شهادت. قبلا زید عادل بود، شهادتش رو قبول می‌کردیم. وقتی عدالتش از بین رفت دیگه اون جواز شهادتی که موضوعش عدالت شاهد هست از بین میره. اگر قبول بشود شهادت او به یک ملاک آخری است که دیگر موضوعش عدالت شاهد نیست، این دیگه همون حکم سابق نخواهد بود، حکم جدیدی است و قابل استصحاب نیست. بحث در این ادعا که حکم شرعی که تابع حکم عقل است غیر از اون حکم شرعی است که تابع حکم عقل نیست. حرمت شرعیه کذب مضر به ملاک قبح آن، این دیگر تمام شد، چون قبح کذب غیر مضر عقلا مرتفع شده است، نه اینکه شاید قبیح باشد و عقل تشخیص نمیدهد. تشخیص نمیدهد عقل یعنی دیگر قبیح نیست عقلا. وقتی عقلا قبیح نبود پس حرمت شرعیه تابعه قبح چیز از بین رفت. بله میتونه یک حرمت شرعیه آخری باشه، نه به ملاک قبح عقلی، به ملاک تعبد شرعی، که این دیگر قابل استثاب میتون موضوعش فرق کرد، موضوع دیگر باقی نیست. این محصل این وجه اول در تقریب اشکال مرحوم شیخ بر جریان استثاب حکم شرعی ثابت به دلیل عقلی. حالا عرض می‌کنم. مرحوم شیخ یک مطلبی داره، میفرماید فرقم نمی کنه که ما با قاعده ملازمه وجود یک حکم شرعی رو کشف کنیم، مثلا مثال حرمت کذب مده، و یا عدم یک حکم شرعی رو کشف کنیم. اونجا هم همینطور، ما دیدیم عقل قبیح میداند تکلیف غیر ممیز را. خب قبیح هست عقلا سبی غیر ممیز را تکلیف کند شاره، ولذا حالت سابقه هر انسانی وقتی ممیز نبود عدم تکلیف، بعد که ممیز شد بالغ شد نمی توانیم استثاب کنیم عدم تکلیف را در مورد او. چرا؟ برای اینکه اون عدم تکلیفی که قبلا به حکم عقل کش شد به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز بود، اون عدم تکلیف از بین رفت. الان اگر این شخص بالغ ممیز مکلف نباشد، مثلا به یک تکلیف خاصی، این عدم و تکلیف آخری است غیر از اون عدم تکلیف سابق. این عدم تکلیف است به ملاک عدم مفسده در یا عدم مصلحت ملزمه در فعل، نه به ملاک قبح تکلیف غیر ممیز، ولذا استصحاب نمیتونیم بکنیم عدم تکلیف را در مورد او. مثال دیگری میزنه مرحوم شیخ، میفرماید که اول وقت شخص فراموش کرد جزئیت سوره رو در نماز. قبیح است عقلا ناسی رو تکلیف کنیم به اون چیزی را که اون را فراموش کرده است. قبیح است عقلا به ناسی بگیم سلم از سوره. حالا این ناسی نماز بی سوره خوند در اول وقت، بعد شک میکنیم که آیا حالا که ملتفت شده مکلف شد به اعاده اون نماز یا نه. برخی استصحاب کردن عدم تکلیف را به نماز با سوره. مرحوم شیخ فرموده این استصحاب جاری نیست، اون عدم تکلیف به صلات مع سوره در حال نسیان از حکم عقل به قبح تکلیف ناسی کشف شد و ثابت شد. اون عدم تکلیف به صلات مع سوره به ملاک قبح تکلیف ناسی بود، ولی الان که دیگر این شخص ناسی نیست، اگر مکلف نباشه به نماز با سوره به ملاک اجزاء اون نمازی است که قبلا خونده در حال نسیان بدون سوره، این ملاک آخری، این دیگه اون عدم تکلیف سابق نیست، یک فرد دیگری است از عدم، ولذا استصحاب نمیتوان کرد عدم تکلیف را در مورد این. این محصل این اشکال که منشأ شده است مرحوم شیخ استصحاب را در حکم شرعی که ثابت است به دلیل عقلی جاری ندارد. مرحوم محقق نائینی فرموده است که کلام شیخ دو مقدمه داشت، هر دو مقدمه ناتمام. مقدمه اولا این بود که العقل لا یشک فی حکمه، پس دیگر معنا ندارد بگیم شاید این کذبی که دیگر مضر نیست قبیح باشد، ولی عقل درک نمی کند قبح آن را. این مقدمه اولای کلام مرحوم شیخ بود. مقدمه ثانی هم این است که وقتی دیگر این کذبی که مضر نیست عقلا قوی نبود، نمیتواند شرعا حرمتی داشته باشد به ملاک قاعده ملازمه بین حکم اهل حکم شد. مرحوم نائینی فرموده هر دو مقدمه ناتمام، اما مقدمه اولا ناتمام است به خاطر اینکه اشکال ندارد که عقل بگوید متیقن برای من این است که کذب مضر قبیحه، اما من نفی ما ادا نمی کنم. شاید کذب مضر هم ملاک قبر رو داشته باشه، ولی من احراز نکردم ملاک قبر را در کذب غیر مضر. عقل درست حکم فعلی به قبح نمی کند، چون تشخیص نمی دهد کذب غیر مضر ملاک قبح را دارد، ولی مهم این است که شاید ملاک قبح باشد در کذب غیر مضر. عقل این رو نفی نمی کند، میگه شاید ملاک قبح در کذب غیر مضر هم هست، من تشخیص نمی دهم که ملاک هست یا نیست. قاعده ملازمه هم تابع وجود ملاک قبحه در فعل، نه حکم فعلی عقل به قبح. عقل میگه بله من تشخیص ملاک قبح نمیدم در کذب غیر مضر، حکم فعلی نمی کنم به قبح، اما قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که تابع حکم فعلی عقل به قبح نیست، تابع ملاک قبحه و شاید ملاک قبح در کذب غیر مضر هم باشه. پس مقدمه اولا تمام نیست، مقدمه ثانیه هم ایشان فرموده تمام نیست، چون درسته که ما بر اساس قاعده ملازم حکم شرع رو کشف کردیم، اما این که دلیل نمیشه شارع حکمش رفته رو کذب مضر. قاعده ملازم اصل وجود حکم شرعی را موافق حکم عقلی ثابت می کند، اما موضوع حکم شرعی هم طابق النعل بالنعل همون موضوع حکم عقل است، این رو که دیگه کشف نمی کنه. کشف میکنیم کذب مضر حرام است، اما به عنوان کذب مضر عقل بیش از قبح کذب مضر را نفهمید، حرمت شرعیه بیش از کذب مضر را هم عقل کشف نمی کند. اما حالا که کذب مضر حرام است به عنوان کذب مضر یا به عنوان طبیعی کذب، این مهمله معلوم نیست، ولذا میشه مردد که آیا شارع در زمانی که این کذب مضر بود گفت الکذب المضر را حرامان یا گفت الکذب حرامان؟ شاید گفته الکذب حرامان، ما چه میدونیم؟ ما پس احتمال بقای حکم رو میدیم، احتمال میدیم شارع گفته الکذب حرامان، پس صحیح است بگیم این کذب محتمل است حرمتش باقی باشه، چون محتمل است که شارع گفته الکذب حرامان و این هم که قبلا کذب بود و الان هم کذب هست. ما باید ببینیم که آیا مضر بودن از نظر عرف موجب تعدد موضوع میشه و از عناوین مقومه است یا از حالاته؟ این که دیگه ربطی به عقل نداره. ما باید بریم سراغ عرف ببینیم معرود حرمت چیه. عرف میگه معروض حرمت کذب. اگر بدانیم شارع گفته الکذب المضر را حرامان، خب علم به ارتفاع حرمت پیدا میکنیم بعد از اینکه دیگر این کذب مضر نیست. علم به ارتفاع حرمت پیدا میکنیم به خاطر ارتفاع موضوعش. الکذب المضر را حرامان خب منطبق نیست بر این کذبی که الان دیگر مضر نیست. اما فرض اینه ما چه میدانیم؟ شاید چارع گفت الکذب حرامان، قاعده ملازمه گفت این که در حالی که مضر بود حرمت شرعیه داشت، اما این حرمت شرعیه رفته به عنوان الکذب یا عنوان الکذب المضر ما نمیدانیم. خب باید ببینیم که عرفاً به نظر عرف موضوع باقی است یا باقی نیست. به نظر عرف موضوع باقی است، چون عرف میگه این کذب قبلا حرام بود ولو قید اضرار دخیل باشه در حکم عقل، ولیکن از نظر عرف معروض حرمت ذات کذب. مثل این میمونه که شارع میگه الماء المتغیر نجس، ولی مفهوم نداره ها، مفهومش این نیست که الماء الذی زال تغیره طاهران. خب بعد از زوال تغیر ما شک میکنیم در بقای نجاست اینا، ولی معروض نجاست به نظر عرف ذات ماه. مهم معروض نجاست به نظر عرف دیگه، که عرف بگه هذا الماء کان نجسا والان کما کان، که عرف اینو میگه دیگه. اینجا هم همینه، عرف میگه هذا الکذب کان حراما، یقینا در اون زمانی که مضر بود یقینا این کذب حرام بود، چون مضر بودن رو عرف از حالات کذب میداند نه اینکه کذب را دو فرض بکند به نظر عرف و معروض حرمت بشه یک فرد از کذب و هو الکذب المضر. نه، عرف میگه این کذب قبلن که مضر بود یقینا حرام بود، نه اینکه این کذب حرام نبود، اونی که حرام بود کذب مضر بود. نه، مثل اینکه شما شک میکنید که وطع الحائض بعد انقطاع الدم و قبل الغسل هنوز حرمت دارد یا نه. معروض معروض حرمت وقت به نظر عرف ذات مرأة، ذات زوجه، نه الحائض. تو بگید خب این زن دیگر حائض نیست، ممکنش در جعل شرعی گفتن وقت الحائض حرام، ولیکن معروض برای این حرمت وقت به نظر عرف که یقین سابق و شکل لایق درست می کند ذات این مره. این زن دیروز وطعش حرام بود، این صحیح است عرفاً صدقش، شک داریم در بقای حرمت ها، ولو احتمال بدیم در جعل شارع عنوان عائض موضوع باشه برای حرمت. مهم در بقای موضوع، بقای موضوع است به نظر عرف نه به نظر عقل و نه در جعل شرع. به نظر عرف معروض حرمت کذب هم ذات کذبه، این کذب قبلا حرام بود اون وقتی که مضر بود و الان تماکان. این محصل فرمایش مرحوم لائینی هست. مرحوم آی خویی، آب کور حالا وارد بحث آب کور نشیم. آب کور که شک میکنیم قلیل شد یا نشد، گاهی اختلافش اونقدر زیاده، یعنی مثلا این آب ممکن است فرض کنید یک دوم اون آب کر قبلی باشد، اصلا به نظر عرف هم معروض کریت هاذل ما نیست. این آب قبلا کر بود؟ نه، این آب جزئی از کر بود، کریت عارض شده بود بر اون مجموع. ولی اگر نه، اختلاف این آب با آب کر کم باشد، نه یک دوم، فرض کنید 9/10 اون آب کر که اختلافش با آب کر زیاد نیست، به نظر اون معروض کریت این آب هست، میگیم هاذا الماء فان کر. مهم معروض این وصف هست به نظر عرف، ببینیم چیه. و ما معتقدیم در همون مثال اجتهاد و یا عدالت معروض حجیت فتوا به نظر عرف ذات این مجتهد. این آقا قبلا جائز و تقلید بود چون اجتهاد داشت، نه اینکه این آقا قبلا جائز و تقلید نبود اجتهادش رو ما تقلید میکردیم. این عرفی نیستی هم درسته. این مطلب رو هم مرحوم آقای خویی پذیرفتن، هم مرحوم آقای صدر پذیرفتن در تقریب کلام شیخ، این مطلب را مثال زدن برای حیثیت تقلیدیه به اجتهاد برای جواز تقلید و عدالت برای قبول شهاده. بله، بعد از زوال اجتهاد ممکنه ما بگیم علم داریم که اون حجیت فتوا از بین رفت، فتواها حرفای جدید، نه اون فتواهای قدیم که علم نداریم، شاید فتواهایی که در زمان سلامتیش داد همون حجت باشد، نه این حرفایی که بعد از زوال اجتهاد میزنه. بله، ممکنه بگیم ما علم داریم این حرفای جدید دیگه حجیت نداره، چون دلیل حجیت ما سیره عقلائیت به ملاک کاشفیت و بعد از بیماری نسیان دیگه حرفای او کاشفیت نداره. اما این غیر از این است که بگیم موضوع از بین رفت، نخه، ما علم به ارتفاع حکم داریم نه علم به ارتفاع موضوع. نه، این آقا قبلا جائز و تقلید بود اون وقتی که مجتهد بود، همین آقا جائز و تقلید. اگه میخواید مثال بزنید برای حیثیت تقلیدیه، مثال بزنید به استحاله. چرا استحاله از مطهراته؟ جهتش اینه که موضوع باقی نیست برای نجاست. حالا چه در استحاله عین نجس، چه در استحاله متنجس. کلبی که تبدیل شد به نمک، عرف نمیگوید این قبلا نجس بود، معیار اینه هازا فعلا نجسن، عرف قبول نمی کنه. هازا ابدا، هازا کان کلبن والکلب کان نجسن، اما بگید هازا کان نجسن عرف نمی کنه. انسان صحیح بگید کان نطفتن، الم یک نطفتن من منی ین یمنا، صحیح کان نطفتن و کانت نطفتو نجستن، اما بگید هازا کان نجسن عرف نمیپذیره که به انسان اشاره کنی بگید این قبلا نجس بود. یه نه آقا، این قبلا نجس نبود، این قبلا نطفه بود و نطفه نجس بود. قبول نمیکنه که این اون نمکی که هست میگه این قبلا نجس بود، میگه نه این قبلا نجس نبود، این قبلا کلب بود و کلب نجس بود، واسطه میخوره و لذا نمیتونی استثنا کنی هازا کانه نجسا، باید بگی هازا کانه کلب. خب هازا کانه کلب، ولی الان که دیگه کلب نیست، ولی اگه شک بکنی هنوز کلب است یا کلب نیست استثنا میکنی، میگه هازا کانه کلب و الان کم بکنی، میخوای استثنا حکم بکنی میگه هازا کانه نجسا، عرف نمیپذیره حتی در متنجسا. چوبی تبدیل شد به نمک، اونجا هم همین معروض نجاست به نظر عرف، صورت خشبیت وقتی تبدیل شد به نمک هیچ عرفی نمیپذیره که این قبلا نجس بود در حال چوب بودن، میگه نه این قبلا چوب بود و چوب نجس بود، ولذا اینجاست که میگن موضوع باقی نیست. اما در مثال اجتهاد همین آقا داره تو خیابون را میره، حواسش پرته، بیماری نسیان گرفته، میگن همین آقا رو میبینی یک زمانی واجب و تقلید بود، جائز و تقلید بود، الان به این وضع افتاده. عرف همینو میگه دیگه، هیچ کی نمیاد بگه نه آقا ایشان واجب و تقلید نبود، ایشان مجتهد بود و مجتهد واجب و تقلید بود، نه درست نیست. ولذا محقق نائینی طبق این بیانشون هم مقدمه اولا رو مناقشه کردن که لا یشک العقل فی حکمه، هم مقدمه ثانیه رو گفتن بر فرض العقل لا یشک فی حکمه، که میگه موضوع حکم شارع همون موضوع حکم عقل هست. دقت بفرمایید، مرحوم آقای خویی اشکال مرحوم نائینی رو به مقدمه اولا رد کرد، گفته باید تفصیل بدیم نسبت به حسن و قبح فرمایش مرحوم شیخ تمام، معنا نداره که عقل شک بکنه در قبح یک به نحو شبه حکمیه، خودش داره تقبیح میکنه افعال را و یا تحسین میکنه افعال را، جائل حسن و قبح خود عقله، بعد بیاد بگه من نمیدانم آیا تقویه میکنم کذب غیر مضر را یا تقویه نمیکنم، معنا نداره. و مراد مرحوم شیخ از حکم عقل همین حسن و قبح، نه مصالح و مفاسد. بله اگه مراد مصالح و مفاسد بود عقل میتونه شک کنه در وجود مفسده در کذب غیر مضر شک کنه، ولیکن نه مرحوم شیخ مرادش از حکم عقل ملاکات و مصالح و مفاسد است، بلکه مرادش کما اینکه در تنبیهات استصحاب تصریح کرده حکم عقل است به حسن و قبح و لا مجال للشک فی، وانگهی اصلا یک مورد ما پیدا نکردیم در فقه که علم به ملاک، علم به مصالح و مفاسد مستتبع کشف حکم شرعی بشه، یک مورد در فقه نداریم ما با علم به ملاک بخوایم حکم شرعی رو کشف کنیم. ان دین الله لا یصاب بالعقول، اونی که منشأ کشف حکم شرعی است حکم عقل عملی است، نه درک عقل نظری نسبت به مصالح و مفاسد. حکم عقل عملی به حسن بعض افعال و قبح بعض دیگر منشأ ملازم است و اینجا مجالی برای شک در حکم عقل نیست، پس مقدمه اولای مرحوم شیخ درسته، مقدمه ثانیش نادرسته. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.